أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. مجموعه بحثی رو که در این چند روز مزاحم آقای بودیم تا اینجا رسیدیم، بعد از این که یک تفکیکی کردیم از نظر قانونی و حقوقی بین دو نظام عبدالمولا و نظام قانونی، بحث کردیم شواهد مؤید این مدرسه، شواهد تاریخی و بعضی عبارات که خب با نظام عبدالمولا است، خب نمیشه این کار، اما شواهد خود قرآن و مجموعه شواهد روایت اهل بیت این است که این نظام یک نظام قانونی است و یکی به نظر ما از اسرار، یکی از نکات اساسی مسئله این که خاتمیت به اون معنایی که عرض کردیم رو اون بنا گذاشته شده همینه. این نظام قانونی میتونه، البته این نظام قانونی است که بر مبدأ تقنین و مبدأ تنفیذ الهی ولایت، چون الان در دنیای اصطلاح قانونی وقتی میگیم نظام قانونی توش ولایت نیست، اراده مردمه. این رو قبول نکردیم، این قسمت رو قبول نکردیم و البته هستن عده‌ای در همه معاصرین دنیا، معاصر 100 ساله مثلا در مصر، مثلا اون آقایی که کتاب نوشته، من کتابشون خوندم، خیلی مبتذلم از این، شاید چون حرف نامربوطی زده سر صدا درست کرده، کتاب علی عبدالرزاق درباره حکومت، خیلی حرفای بسیط و پیش پا افتاده دار. خب بعدش هم چون زمان پادشاهی مصر بود قبل از اینکه نظام جمهوری بشه، از حرم علیه شکایت کرد، دادگاه بردنش. خب اون منکر حکومت در اسلامه، اصلا نه زمان رسول الله نه زمان به قول خودشون خلفای راشدین منکره. خب در میان شیعه هم خب ادعی پیدا شدن دیگه، این کتاب حکمت حکومت اگه دیده باشین، اون هم منکر، او بالاتر رفته که اصلا احکام دینی از قضای اخلاقی است. از کلام شبیه این مطلب در همین نوشته های غربی ها از قرن 18 هم، یعنی از سال 1700 میلادی که دوران رنسانس انجام شروع شده، اینا رو بیشتر امور اخلاقی میدونن. اگر برخورد اخلاقی بشه، نه بین اونها تناسبی است، نه مرحله اجرا در اونها اثر میگذاره. پس خب مثلا به شما میگن دروغ نگو، به شما میگن غیبت نکن، به شما میگن مثلا نفقه زنه بده، مثل همه، هیچ فرق نمیکنه. یه دستورات اخلاقی است، نه اینکه اینها به این معنا باشه که در جامعه باید پیاده بشه، جامعه شکل بگیره، یک نظام اجتماعی بشه. و دیگه چون بحثش اینجا نیست، اگه حالا یک مناسبتی، عادتا توی مکاسب توی ذیل ولایت فقیه که مرحوم شیخ انصاری آورده، اونجا ممکنه ما یه مقدار متعرض بشه. خب حرفای ضعیفیه، کاملا ضعیفه. به هر حال یه برخورد اینجوری مثلا شروع شده در همین زمانهای اخیر که اساس نداره. ما در این باره عرض کردیم اصل نظام قانونی رو قبول کردیم، بحث اخلاقیاتش جای خودش، در این که در اسلام کلن مبتنیست بر اخلاق یک به طور کلی، و این اخلاق باید از جهات مختلف تکمیل می شود. حالا دیگه باز وارد بحثشیم طول میکشه. ما معتقدیم الان با این توضیح بنده با اصطلاح و تمم مکارم الاخلاق یه بحثی رو مطرح کردیم، گفتم تو این بحثا اینجا بود، نمیدونم تازگی نبوشه پارسال، که تتمیم مکارم اخلاق چی اصلا. یه 7-8 تا احتمال عرض کردیم که احتمالاتی باشه برش. یکیش این بود که این اخلاق بیاد در جامعه عینیت پیدا بکنه، به عکس این تصور که احکام رو اخلاقی میکنه، خود اخلاق جنبه عینیت پیدا بکنه. مثلا این توصیه اخلاقی نباشه که دروغ نگین یا غیبت نکنی، این تو جامعه عینیت پیدا کنه که مردم دروغ نگن. مردم اصلا تتمیم اینه، یعنی من احکام رو و شریعت رو من حیث المجموع در عقایدش، در افکارش، در اندیشه‌هاش، در اخلاقش، در فرض مسئله فقهش، قانونش، یک جوری تنظیم کردیم که اینو اصول اخلاقی تتمیم بشه، تمامش به تنفیذشه، تمامش به این نیست که ما بگیم دروغ بده، این تمام نیست، تمام این نیست، این که لأتمم تمام یک شی، مثل علت غایی شما یک صندلی درست میکنین که روش بشینین، حالا نقشه صندلی بکشین درست نکنین، خب که به درد نمیخوره که. تتمیم اخلاق یکی از معانی، حالا من نمیخوام وارد معانی بقیهش بشم که جاش اینجا نیست، یکی از معانی تتمیم اخلاق رو این گرفتیم که تتمیم اخلاق یعنی پیاده شدن و تحقق اون اخلاق در جامعه. اگر غیبت بده، اگر خیانت بده، اگر ایذاء همسایه بده، اگر همین رو حساب بکن دیگه، مکارم اخلاق. البته خب در اخلاق هم دو سه تا تصور هست، بنابراین که فقط شامل صفات نفسانی بشه یا شامل افعال هم میشه یا هر دو رو میگیره، که شاید بیشتر بگیم هر دو رو. هم صفات نفسانی مثل شجاعت، شجاعت و هم افعال مثل صدق، که هم افعال در دوره اخلاق باشه دیگه. میگم چون نمیخواستم کلا وارد این بحث بشم، وقت این طور بگیم با استولع و تمم مکارم الاخلاق، اشاره به این باشه که اولا خود اخلاق در فطرت انسان ها هست، لکه این اخلاق باید به مرحله عمل برسه. مهم نیست که شما بگین دروغ بده، مهم نیست که شما بگین خیانت بده، مهم نیست که بگین همسایه را اذیت نکن. این شریعت مقدسه چون شریعت خاتمه است، یکی از خصائص این شریعت مقدسه اینه، من آمدم این اخلاق رو تکمیل بکنم، تمام هر چیزی به حساب خودشه دیگه. فرض کنید شما میخواین یک غذا از این تمام باشه، یک خوردنی باشه، نوشیدنی باشه، این هر کدوم به حساب خودشه. من که میخوام آمدم اخلاق رو میخوام تمام بکنم، تمامیت اخلاق در این شریعت مقدسه به این است که اینها در جامعه پیاده بشه. اما اگر شما فقط در مقام صحبت بگیم بشینیم مثلا جلسات علمی بگذارین، کتاب بنویسین، مقاله بنویسین که مثلا صدق خوبه، ادا امانت خوبه، فلان خوبه، این کافی نیست برای اخلاق. تتمیمش به تحقق خارجیشه، باید تو خارج عینیت پیدا بکنه با استلعاتم. به عکس این تصوری که الان میگه احکامم اخلاقیه، دنبال اجرا نیست اصلا. دقیقاً البته معانی دیگه من از کم به ذهن ما رسیده، اما یکیش که حالا مناسب با بحث محل بحث. پس بحث اول ما عرض کردیم با مجموعه شواهد در میاریم که نظام قانونی است و طبیعتاً نظام قانونی لوازم خودش رو داره. در این مرحله نظام قانونی سه بخش رو که بررسی کردیم، یکی ادبیات قانونی یا تعبیر قانونی، یکی روح قانون و یکی هم مسئله نظام و فضای قانون، فضایی که داره، انسجامش، روابطی که احکام با هم دیگه دارن، ترابطی که بین احکام وجود داره. در این دو روز گذشته دیروز درباره ادبیات و روح قانون از کردیم. توی بحثای خودمون نسبت به اسلام فعلا در روح قانون نمیتونیم خیلی، یک مقداری میشه صحبت کرد اما دقیق مشخص بکنیم مشکل داره. و همین هم سر همینه که فرض کن صاحب جواهر میگه این معناش این است که باید مأمور اون مأمور رو مجانی انجام بده، آقای خوب میگه نه امجون نیست، دقت میکنه، یا آقای مرحوم اصفهانی، یا مثلا میگه معناش این که این ملک مالک امره، این میگه نه اینجور نیست. اینا سری داره، به جای این بحثا اینا سری داره. ببین دنبال سره، سرش اینه که حدود وجوب در روایات و در مجموع ادله کاملا مشخص نیست. این مطالبی که گفتن امکان داره، همیشه اعتبار رو بیمون امکان داره، بگیم آقا وجوب در این قانون اینه. ولذا الان این البته هست انصافا، یکی از نکاتی که جامعه غربی رو به بحث قانون و قانون اساسی و بعد قانون و ماده یک و دو اینها آوردن، یک مقدارش این بود که در حدود این کار رو ما باید مشخص بکنیم. یعنی ما باید حدود این کار رو مشخص بکنیم که مثلا وجوب چیه، حقیقت وجوب چیه، حقیقت حرمت چیه، تمام اینا باید مرزبندی هاش مشخص بشه. یعنی اضافه بر قانون یک تأکیدی رو ادبیات قانونی دارن و تأکید فراوان دارن که الفاظ مجمل یا به اصطلاح ما مجاز، کنایه، استعاره، این جور الفاظ، این الفاظی که دارای معانی متعددی میشن و دارای معانی مختلفی هن، یا احتمالات توش داده میشه یا به لحاظ فردی یا به لحاظ، یعنی به لحاظ مفرداتش یا به لحاظ کلام، اینها نباید باشه. و درست هم هست، ما هم عقیده اونم در فقه هم همینطور بوده. الا الان مرتب مثلا میگن ول لفظ مجملون، ول حدیث مجملون، ول دلیل مجملون، یا فی احتمالات و با وجود احتمالات نمیشه. حرف درستیه، لکن ما الان در دنیای اسلام
به خاطر اینکه این از اول درست تنظیم نهایی نشده، یک قدر متیقن داریم. مثلا بعضی قدر متیقن فقط بحث میفهمن، از وجود فقط بحث در میارن. یا همین مطالبی که ما دیروز عرض کردیم، اضافه بر بحث یک نوع ثبوت، یک نوع در به اصطلاح ارتباط هم با مأمور داره، اون مأمور به که اصطلاحاً به اصطلاح به عهده او قرار داده شده، لکن به عهده او به نحو ثبوتی یا صدوری. ما از این قدر متیقن صدوریه، یک رابطه بین او و بین عمل هم پیدا میشه. بعد مطلب دیگه رو که دیروز عرض کردیم تو همین ادبیات قانونی، چون گفتیم وقتی روح قانون روشن نباشه به ادبیات تمسک میکنیم، در همین ادبیات قانونی عرض کردیم مجموعه شواهد نشون میده که یک رابطه هم بین آمر و مأمور بهه. این قانون این اقتضا رو میکنه، یعنی وقتی مقنن یک چیزی رو میگه، چون این رفته روی یک وقایع خارجی، این نیست که ارادی ذاتی آمر باشه مثل عبدالمولا، این یک حقایقی است، یک امر واقعی است، یک امر حقیقی است، جامعه در نظر گرفته شده، لذا طبیعتاً یک رابطه دیگه هم پیدا میشه که این کار باید محقق بشه. وقتی اگر این رو زمینه کردیم به نظام اسلامی، به دولت اسلامی، به حکومت اسلامی، تمام احکام اسلام باید پیاده بشه. یعنی اصلا شأن حکومت اسلامی در حقیقت این میشه، نه فقط معاملات، نه فقط مسائل سیاسی اجتماعی، فقط مسائل نظامی، مسائل شهرسازی، مسائل مثلا منابع معادن، غیر از اونها حتی مسائل عبادی، یعنی مجموعه دین هدف اساسی از نظام اسلامی اینه، اون مجموعه باید پیاده بشه، چون یک مجموعه همسانی هست. اینطور نیست که مثلا عبادتش رو از نظام معادن جدا کنیم، نظام فرهنگیش از نظام عبادت جدا کنیم، چون یک کاری رو که در حکومت اسلامی هست اینه، یعنی هم باید احکام ولایی رو که مثلا حال نصوص هم نداره، این با منصوصات مقایسه بکنه، مجموع رو در یک به قول عربا سیاقه، در یک قالب قانونی واضح، نظاممند، قانونی که با هم اجزایش کاملا مرتبطن و همخوانی دارن، در او قرار بده و سعی بکنه این ارزش ها زنده بشه، یعنی عمدش تحقق خارجیشه، که ظاهر آیه مبارکه هم همینه، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. از کلم مجموعه روایاتی که ما در مسئله حاکم و حکومت هست زیاده، بهترینش تقریبا تو نهج البلاغه است، بهترینش، چون خود حضرت متصدی حکومت بوده. این که هدف حکومت اسلامی این باشه، مسئله جلوگیری از محرمات باشه، خمر باشه، فلان باشه، اتیان واجبات باشه، و بعد نظام اجتماعی باشه، نظام مالی باشه، نظام مالیاتی باشه، نظام فرهنگی باشه و الی آخر انظمه مختلفی که اراده شد. پس بنابراین ما و لذا هم اگر بتوانیم مخصوصا بنابر مبنای اصل ولایت فقیه، چون خب میدونید عده‌ای از بزرگان ما قبول نداشتن ولایت فقیه رو، بر اصل مبنای ولایت فقیه، مثلا اگه یک مجموعه به اصطلاح امروز ما عبارت توزیع مسائل، خب این توزیع مسائل در قوم در زمان بروجردی، یه آقایی که معلمم بود، دبیرستانی بود، معلم دبیرستان بود، ایشون نوشت و خیلی به لغت به اصطلاح امروز ما ادبیات عامیانه بهش میگن، فولکلوریک به اصطلاح، خیلی عامیانه نوشت و واضح نوشت. بعدم سعی کردم با کتاب خدای بزرگ که منتخب المسائل اسمش بود، دیدم من چاپ شده زمان خودش، هماهنگ بکنین شاید 55 60 سال قبل تو همین قوم، و این کتاب دیگه خیلی جا افتاد، این توضیح مسائل انصافا قدم خوبی بود، سعی کرد همون مسائل رو به یک لغت واضح. حالا در زمان ما اقتضا میکنه که ما مجموعه نظم دینی رو به لغت واضح بنویسیم، یعنی اگر بنا بشه یک توضیح مسائل، این نیست که مثلا شکلش رو چاپش رو ریز و درشتش بکنیم، نه، فکر باید عوض بشه، مثلا خود اون فکر و اندیشه باید کلن عوض بشه، یک مجموعه هماهنگی به یک لغت، حالا اون توضیح مسائل تقریبا عوامانه است، یعنی ادبیات عامیانه است، میشه به یک ادبیات مثلا در سطح یک دانشجو، مثلا اصطلاح خودشون، با فرض یک مخاطب دانشجو، نه حالا خیلی عوام عوام صرف، اون توضیح خیلی ساده و روشن و خیلی به سهالیت عامیانه داره، همون توضیح مثلا میفهمن. خب پس از این توضیح مثلا پایین تر بینیسیم، بس نکنیم، بیاییم پایین تر. علی ای حاله اصطلاح رو میخوام بگم حالا در خارج چی هست، اون اگر بنا بشه باید یک مجموعه هماهنگی باشه، یک مجموعه هماهنگ با اشراف کامل، نه اینکه مثلا یه قسمتش هی احتیاج پیدا کنیم هی اضافه کنیم یه قسمت هی کم بکنیم، نه با یک اشراف کامل یه برنامه ریزی جامعی باشه، یه برنامه جامع هم نظام فرهنگیش باشه، هم نظام اجتماعیش باشه، هم نظام سیاسیش باشه، هم نظام عبادیشه، بخشش نظام عبادی باشه، بخشش نظام آموزشیش باشه، هم اجرا تقلید مثلا به صورت نظام ها. ولی به هر حال اینم یک دوتا کلمه گفتیم فعلا وارد این بحث. این بحث سر اینه که یکی از خصائص نظام قانونی این است که باید پیاده بشه، طبیعتاً برای پیاده شدن سازوکارهای خودش رو داره. امروز آنی که در درس اول تشریف داشتن عرض کردیم، مثل مرحوم عایشه خوشتری اولین کسی است که این ابداع رو کرده که لا ضرر برای نظام احکام سلطانی است، یعنی جزء سازوکارهای اجتماعی تطبیق احکامه. چون تو قصه ما داریم، اهل سنت این رو به این متن ندارن، ما داریم که حضرت فرمودن که در اون قصه سماره که اون کاری کرد، حضرت آمدن با تمسک به لا ضرر گفتن که باید این ضرر برداشته بشه، انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار. و بعدم حضرت فرمودن که به اون انصاری برو درخت بکن بزن ورمه بهی بنداز به طرف خودش. استاد
اون بوده
طبیعتاً اینطور بوده. خب مقصد ما شیعه، سنی ها چرا داشتن احکام سلطانی خیلی وقت نوشتن؟ فرض کن بحث اموال رو ما در زمان تقریبا موسی بن جعفر و حضرت رضا ابو یوسف خطاب به بقولش امیرالمومنین هارون رشید نوشته، خب ما ننوشتیم، ما شاید الان اموال نداریم چون نظام سیاسی دست ما نبود. من همیشه عرض کردم هر فتره زمانی که شیعه یا نظام سیاسی یا مثلا گشایش سیاسی بود، خب کارهای علمی خوبی کرده، اونا خب همیشه دستشون بود. ما مثلا از آمدن آل بویه به بغداد که عرض کردم 1100 سال قبل تقریبا، سال 334 1103 سال قبل به قمری اینا وارد بغداد شدن، تا خروجشون از بغداد که بعد سلاجقه آمدن، ترکایی از اون طرف بودن و متعصب بودن، سنی های متعصب بودن که امور رو عوض کردن در بغداد، خب حدود سالهای 450 که شیخ طوسی هم از بغداد خارج شد رفت نجف. ما الان بیشترین آثار علمی ما همین الان که خدمتتون هستیم مرهون همین فتره هستیم، از 300 و مثلا 30 حالا مثلا آمدن کلینی به بغداد که 7-8 سال قبل از این حادثه است، مثلا 320 تا 450 این فتره کمیه، همه 130 سال مثلا. اما شما معظم اون چی که الان در رجال داریم مال همین زمانه، در فهرست داریم مال همین زمانه، در فقه مقارن داریم مال همین زمانه، در فقه نمیدونم تفریعی داریم مال همین زمانه، در فقه معصور داریم مال همین زمانه، در کلام داریم مال همین زمانه. در اصول تفسیر کتاب شیخ خیلی تأثیرگذار نبود، مثل مجموع البحرین مجموع البیان بیشتر تر. خب اجمالا در تفسیر مال هم در، یعنی شما انواع معارفتونه که حساب میکنید برمیگرده به همین فتره زمانی. بعد شما مثلا با آمدن صفویه 930 930 چنده، خب شما باز دو مرتبه، شما وافی مال همین زمانه، وسائل مال همین زمانه، بهار مال هم، حالا غیر از علوم عقلی مثل اسفار و اینا اونا مال همین زمانه، از کتب فقهی مهم شما مال همین زمانه. یعنی وقتی یک نوع فضای سیاسی یا گشایشی میشه، بله یکی از این علمان هم کشف لسان نیست که آخر کتابش نوشته که دیشب شنیدم که سلطان مرد، دیگه من این کتاب رو تمام کردم سلطان شیعه هست. قرار از این کمک بحث سیاسی، خب طبیعتا این طور بود دیگه، یعنی این هست، این اختصاص نداره. لذا وقتی که یک نظام سیاسی سر کار میاد که حالت دینی خودش رو حفظ میکنه، این برای رشد فکر و فرهنگ و اینها خیلی واسه. ما شیعه اینطور بودیم، این شواهد ما اینطور. ما البته در غیر فصل علامه داریم، محقق داریم، تو این زمان ها نیست، تو زمان فتره سیاسی نیست، نه اینکه بخوایم بگیم هر چی داریم. اما وقتی که این فضای سیاسی میاد، رشد خیلی بالا میره، درجه رشد زیاد میشه، فوق العاده قوی میشه، فوق العاده. یعنی اون جهاتی رو که مطلوب حوزه های علمی و حوزه معارف دینی است، رشد فوق العاده پیدا میکنه. امسال الان هم که خب مثلا اصلا زمان عوض شده انصافا، خب خیلی زمینه ها هست، هم جهانی شده، هم خیلی از مصادر اطلاع پیدا کرد، نسخ خطی فراوان. فکر نمی کنم هیچ وقت شیعه اینقدر امکانات به نسخ خطی در سطح جهانی داشت، نه حال در سطح خود ایران، در سطح جهانی انها امکانات در اختیار قرار گرفت و فرصت خوبی است، یعنی خیلی خوب میشه استفاده. خب ما اگر بخوایم گفت که فرزند زمان خیشتن باش به قول نظامی، بله، اگر بنا باشه انسان فرزند زمان خیز، یا به تعبیرات العالم به زمانه، به زمانه لا تتهجم علیه لوابس، این فرزند زمان بودن این اقتضا رو میکنه. یعنی وقتی بنا باشه ما یک مجموعه بنویسیم، الان بیشتر توقع ما اینه که ما اون مجموعه رو به عنوان مجموعه ای الان مطرح بکنیم. خب یکی از اون بحث ها، نمیخواستم وارد این بحث بشم چون به ذهن ما اومد، حالا از دهن ما لفظ ما خارج شد، بحث پس مهمش غیر از حالا این بحث تدوینش، بحث فرهنگیش، بحث مهمش اینه که در نظام قانونی سازوکارهای مناسب رو هم باید در نظر بگیریم. این خصلت قانونه. عرض کردیم در خصلت نظام عبدالملک شادی نباشه، مولا گفته به عبدش آب بیار نیاورد، مثلا به یک شلاق زدن، کتک زدن اکتفا بکن. تو این نظام نیست که بگه مثلا خودش اقتضا بکنه، خود نظام اقتضا بکنه که بچهش یا برادر عبد را آب بیاره. اما در نظام قانونی اینطوره، میگن وقتی شما آمدین گفتین اهالی خیابان باید اینجا را اسفالت بکنن، شما دولتین، شما رفیقیشون که نیستین، نصیحت اخلاقی که نمیخوایم بینها بکنین. تا میان این مطلب رو مطرح بکنیم باید تمام لوازمش در نظر بگیریم. یک، اینا پول دارن ندارن، امکانات دارن ندارن، انجام میدن انجام نمیدن طبق مجموعه اینها، که حتی اگر امتناع کردن، ببینید دولت انجام بده، اگر پول داشتن و امتناع کردن پول از اونا بگیره، اضافه بر اون ممکنه جریمهشون هم بکنه که دیگه از این کارا نکنن، اذیت نکنن. من حالا یه مثالی هم خدمتتون عرض بکنم با اینکه خیلی حالی امروز نداریم. مثلا در آیه مبارکه هست اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم. حالا اگر سکنا رو در اینجا کنایه از نفقه بگیریم غیر از لفظ سکن، حالا فرض کنیم آیه نباشید، نفقه خانم رو در ایام عده باید بدین. خب حالا چون طبیعتا میدونیم خب بالاخره شوهر زنش رو طلاق داده، مثلا فرض کنیم اوائل حملم باشه تا 9 ماه هم این تو عده است، این باید نفقه 9 ماه رو بده. خب این طبیعتاً این سوال پیش میاد، ممکن است مثلا نفقه نده یا اذیت بکنه. خوب دقت بکنه، اولا یه نکته که هست، مثلا انما صدقات للفقراء، فرض کنیم این خانمه محتاج هم هست، مثلا شوهر نمیده در نفقه رو، خب بگیم چه نسبتی از بین این دوتا دلیل که نفقه رو بده صدقه مالفان، از اون ورم داریم که نفقه والدین بر پسره، کمان که نفقه بر فرزنده، نفقه فرزندم بر والده. پس ما سه تا دلیل نفقه داریم، یکی شوهر تو ایام عده، یکی فرزندش، یکی هم صدقات عامه. حالا اگه شوهر نداد، اولا ما این سه تا دلیل چجور معنا بکنیم؟ اصلا این سه تا رو چجور معنا؟ ببینید وقتی شما نظام قانونی آمدید معنا کردین، غیر از حالا اینکه نفقه شوهر حالت دین داره، ذمه داره، نفقه بر فرزند حالا تکلیف داره، غیر از حالا این نکته‌ای که نمیخوام وارد بحثش بشم، ببینید پدو میگه آ بله بله از اون دقت بکنید آقا، این سه تا آیا ما مخیریم بین این سه تا؟ نظم قانونی که میگیم اقتضاش اینه، چون ایام عده ایام خاصی است، هر زنی که همیشه در عده نیست که، ما با اون ارتکاز قانون فهمیم که اگر این سه تا عنوان بود، چون این ایام خاصه این مقدمه، پس در درجه اساسا باید شوهر نفقش بده، بچه نه، نفقات عامه نه. حالا اگر شوهر نداشت، دقت بکنید، حالا یا به صورت دین میگیریم یا شوهر مرد، اینجا نوبتی میرسه به پسر، نوبت به نفقات عامه نمیرسه، چون عنوان پسری و عمومت برای مادری عنوان ذاتی است، بر عناوین عرضی مثل فقیر مقدمه. یا پسر نداشت، اون وقت نوبت به صدقات میرسه. دقت کنید یک تنظیمی رو با یک سه تا دلیل مطلق هم هستن، شما این یک تنظیمی رو بین اینها ایجاد میکنید، میگید این سه تا قانون ما اینجور میفهمیم، در درجه اول باید شوهر بده، نبود مرد، حالا یا ورثه یا غیرش کار ندارم، نوبت پسرش میرسه. نبود نفقات عامه. حالا مسئله تو شوهره بود، پولم داشت نمیداد. خب در اینجا میرسه بحث تطبیق نظام. ممکن است نظام بیاد به پسر بگه حالا به هر مادر که پول نداره شما بده، ما بعد از شوهرش میگیریم. خوب دقت کنیم، ما بعد از اون میگیریم، چون تکلیف بر اونه، بر شوهره، که تکلیفی نیست که بر پسر باشه. میگم میدونم فرسون فرار کرده نیست، اجبر اول حاکم اجبر، اینم نحوه اجبار دیگه، میگیره ازش دیگه. میخوام میگم میگیره. دو، انا از همون شوهر میگه، شما میگه اجبر اول حاکم اشوار موقتا ما میزنیم مادره بمیره که حالا فرسون شوهر فرار کرده، چکار از صدقات بگیرم؟ فرض ما این، خوب دقت بکنید چی میخوام عرض کنم. اگر شوهر داره و نمیده، حالا فرارم کرده بگو مخفی شده، خوب داره، میگن از پسر بگیرن به عنوان قرض. خب بگیم نه، اصلا نوبت پسر خودش پرداخت. نه، چون تکلیف تکلیف شوهر بوده. این اون معناست که اگر این قانون باید پیاده بشه، چون شوهر ابا کرده و عملا انجام نداده، به زور از او گرفته میشه. بلکه اگر ثابت شد به عنوان تمرد در مقابل نظام بوده، ممکنه زیادی هم از او گرفته بشه که به اصطلاح برای او یک کیفری قرار بده که تو اضافه بر این که ندادی قایم هم شدی و برای ما دردسر درست کردی. ببینید این قصه رو تصور بکنید. بعد باز میرسه مرحله که بخواد از صلوات بگیره الی آخر صحبتایی که الان نمیخوام وارد فروع مسئله بشه. این معناش چیه؟ این معناش اینه که وقتی شارع میگه نفقه رو از شوهر بگیرید، این طبیعتاً با مشکلاتی در مقام اجرا هست. این معناش اینه دیگه، ممکنه شوهر نده، اذیت بکنه، قایم بشه. خیلی عجیبه، بلا فاصله بعد از این آیه اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن، خیلی عجیبه، به اینها ضرر نزنید، به زنها ضرر لتضیقوا علیهن، یعنی کأنما این ارتکاز بوده که این حکم طبیعتاً این اقتضا رو داره که این شوهر اذیت بکنه، ایزا بکنه. خیلی عجیبه. این لا تدار روحن مثل همون بحث احکام سلطانی که میگه لا زرار برای احکام سلطانی است. این لا تدار روحن، حالا ما این همه احکام در قرآن داریم، اینجا در خود همین آب لا تخرجونم بیوتونه ولا در سوره طلاقه ادعای از احکامه. بعد از این حکم آمده اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن، به اینها. این یعنی چی؟ یعنی دست حکومت رو میخواد در مقام اجرا باز کنه، سازوکارهایی رو بگیره که کار شوهر ایجاد نقص نکنه، چون این طبیعیست، یعنی که این شوهر ایجاد مشکل بکنه. چرا؟ چون شوهر میگه نفقه زنی که از این جدا شدم 9 ماه باید نفقه چه بدم، 8 ماه باید نفقه چه بدم، هیچ فایده هم بر من نداره. به شما دقت میکن. و از عجایب کار شبیه این توی آیه والوالدات یرزنم آمده، خیلی تر که من همین 3-4 شبه این که فکر کردم تا حالا این معنام به ذهن من نمون، واقعا هم بر ما چون بحث فقهیش هم کردیم بر ما واقعا مشکل بود که این چطور شده. والوالدات و یرزن و اولاده ها نهولید کاملن لمن اراد انیوتی مر، خب دو سال باید والدان، بعد میفهم ولا تزار والدتون به ولده ها. خب این طبیعتا مادر که به بچه ضربه نمیزنه که، ولا تزار بعدشه، اینجا هم ولا تزار والدتون به ولده ها آمده. خیلی عجیبه. من خود من البته عرض کردم احتمال چون همیشه نیدم درست، ما اگر باشیم و ظاهر این آیه مبارکه، میگم ابتدا هم تو ذهن ماها این است که مثلا در مادر است و مثلا باید شیر بده بچهش و اینها، مثلا حالا شوهرش مثلا چی باشه یا چی نم، ظاهر این آیه مبارکه در طلاق اصولا، آیات قبلش در طلاقه، شاید آیه بعدش هم در طلاق. اگر ما باشیم و ظاهر سیاه، اصلا مورد آیه اون خانم هایی است که از شوهرشون طلاق گرفتن، مخصوصا اگه تصور بکنین که خانمی بوده عده‌اش به هم بوده تا مجرد وضع هم کرد رو در نفاس اصطلاح میتونه ازدواج بکنه بوده قد. یعنی این زن که الان مادره از شوهرش جدا شده اما بچه داره تازه هم زایده پس همین لحظه میتونه 5 دقیقه بعد ازدواج بکنه. این در حقیقت ولزام تعبیر والدات شده، نه اینکه امهات، نه به عنوان ازواج. ولا چی لا تزار ولاتون ولا ولا مولودون له، نگفته ابوه گفته مولودون له. اصلا تعبیر مولودون له رو این جهت با اینکه مراد پدره دیگه، مولودون پدر، تعبیر پدر به زوج نکرده، ولا زوجها مثلا تعبیر زوج نکرده، تعبیر مولودون له کرده. ظاهر این آیه مبارکه اینطوره، خانم هایی که وضع حمل میکنن حالا یا مطلقا دیگه و در عده از عده خارج شدن میتونن ازدواج بکنن، اینا باید حق رضا بچه رو مراعات بکنن. خیلی عجیب هم هست، یعنی ولو عادتا یعنی به طور طبیعی میتونه ازدواج بکنه، همون لحظه میتونه ازدواج بکنه، بگه من ازدواج کردم، بگه من کاری به این بچه نداری، مال شوهر قبلی من. ظاهر آیه مبارکه میخواد بگه نه، این تو باید ادامه بدی، حق طبیعی به عنوان مادره ولو از اون شوهر جدا شدی. این ظاهر آیه اینه، یعنی بقیه الحاقی هن، مثلا زنی که شوهرش هست این الحاقشه، ولی خود ظاهر آیه که اینه. چرا دو تا؟ اینم خیلی عجیبه. و غالبا خب میدونی مثلا زنی که ازدواج کرد ممکن بعد از 9 ماه 10 ماه بچه بیاره، این معناش اینه که حتی اگر بچه بود باید 2 سال شوهر قبل، بچه قبلی رو باید تکمیل بکنه. این حق الهی است. ولذا به ذهن من این ولا تو زاره برای همین اینجا آمده، چون این از اون جاییست که زنها ممکن از زیر بار در برن یا من ازدواج کردم. این ظاهر آیه اینه که یرزه
نکه
ارزا در اینجا مجموعه نگهداریه، نه اون که شیر. ارزا در اینجا اینه، حالا میخواد توی پوستونک ریزه بهش بده مثلا، ارزا اینه. علی حال ظاهر آیه مبارک خوب دقت بکنید، اینم برای ما همین مشکل، میگم چند شب اخیر فکر میکردیم به نظر ما مشکل هر فکر میکردیم ولا تو زار والدتون به ولده ها، بعد که دقت کردیم دیدیم که این آیه، یعنی این که قبلا گفته بودم شد 10 سال پیش 15 است که ظاهر آیه و اسکم، چون در تفاسیر نیست خیلی هم سعی نمیکنیم اصرار بکنیم روی اینکه حرفی، ولی ظاهر آیه اینه. مراجعه بفهم به سوره بقره، ظاهر مجموعه آیه چند تا آیه است پشت هم، ظاهرش در طلاق اصلا خود آیه در. و یک معنای عجیبی هم هست، این یک معنای واقعا خیلی عجیب تعجب‌آوریه که حتی اگر زن ازدواج کرد این حق بچه در 2 سال محفوظه، نهایتش از شوهرش، از شوهر سابق به حساب پولیشه بگیره، بعد از مولود له رزقونه اون بحث، و الا حق رضا مال مادره. حالا خنده داشت تعجب این که اگر ازدواج کرد بچه هم جدیدن از این شوهر جدید رو بود، باز هم باید 2 سال اون بچه اول حفظ بشه. ظاهر آیه اینه دیگه. خب
مرد میتونه منع کنه همسرش رو که به بچه من شیر نده؟
اون بحث دیگری است. شما
دیگه پس حق از کنم
خدمت. لا اله الا الله. شما من بحث فقهی که ندارم، دارم بحث حقوقی میکنم. بخواد بگم
این اطلاق ازش استفاده نمیشه.
نه ببینید، شما میگم شما بحث چیز نفرمایید، بحث فقهی و فروع فقهی نفرمایید، من دنبال نکته دیگری هستم، اون نکته فقهی جای خودش الان. دقت خیلی عجیبه اگه این معنا باشه، یعنی این مطلب خوب دقت بکنید، این که زن بعد از انقضاء عده، بعد از طلاق تا 2 سال ملتزم بشه که بچه رو باید اداره بکنه، خیلی عجیبه. این خب در معرض شبهه است، یا زنی که ازدواج کرده شوهر داره باید به فکر شوهر داره. این فرع هم دارن سنی ها که حالا به فکر شوهر دومش باشه، بچه دومش باشه. دقت بکنید، این واقعا حرف عجیبی در اینجا یه دفعه آیام بلا تزار والدتون به ولده ها، یعنی طبیعتا این جور حکم با یک مشکلات اجرایی روبروز. ممکنه این زنه که سهلنگاری بکنه بگه آقا من مشغولم شوهر کردم، به من چه، من بود این بچه رو میخواد داره پرورش کنه بذاره والی موزه با. دقیق خیلی عجیبه. من هر وقتی فکر این دو سه شب برام میگم سابقا خود آیه بحث کردیم و همیشه هم بر من این بود ولا تزار والدتون به ولده ها، خیلی عجیب غریبه اینجا آمده. خب معلومه مادر معروف ضرب المثل در مهربانی با اولادشه. بعد که با سیاق آیات نگاه کردیم دیدیم چیز نکته غریبی داره، این مثل همون اسکن مهنس که بعدش فرموده ولا تزار روحنه، خیلی عجیبه. یه حکم دیگه هم ضرار داره، البته ولا تمسکوهن ضرارن هم داریم، یکی دیگه هم داره که در باب چیز، حالا اگه آیه شو بیاریم، بزرگترین آیه قرآن حدود یک صفحه هست، دین ولا یزار کاتبون، اونجا کاتب داره، اونجا هم ماده. این سه تا آیه من دیدم که به عنوان لازرار بعدش آمده، بعد از حکم آمده، این سه تا آیه که من دیدم. خوب دقت، خوب بحثی که هست، من فکر میکنم این کلمه لازرار در حقیقت در اینجور جاها به این معنا آمده که اون جنبه سازوکار اجرایی مراد باشه، یعنی حاکم باید کاری بکنه که این بچه به ظلم نشه، ولو مادره ازدواج کرده، ولو مادره بچه داره و حقش هم از ازدواج بکنه، یعنی شارع میاد این حقوق مراعات میکنه، ما به اجازه نمیز نگفت تو دو سال ازدواج نکن تو این بچه رو شیر بده، حقش هست ازدواج بکنه، نگفتیم بچه دار نشه تا شیر بده، اون انسجام قانونی. لذا چه کار کرد؟ ولا تزار، مادر مواظب باشه به بچهش ضرر نرسونه،
مواظب اجرایی رو
هم لحاظ کرد. آه احسن، سازوکار اجرایی. من البته اینو ننوشته مرحوم آیه آشوان، مرحوم آیه شیخ الشریعه، شیخ الشریعه میگه لازرر همین، اصلا مشهور علمای ما لازرر و لازرار ناظر مقام تشریعه، مثل اوفو بالعقود رو ایشون میگه نه، مخصوصا این قصه سمورم که آورده، این سازوکارهای اجرایی است، یا الان که در این کتاب چاپ شده احکام سلطانی، اسمشون احکام سلطانی، مرحوم شیخ الشریعه در رساله جزء احکام سلطانی گرفتن، البته مرحوم آقای خمینی هم با ایشون موافقن، معروف با ایشون موافقت نکردن. عرض کردم تو بحث اول حضرت آقای سیستانی استاد ما حفظه الله ایشون گفته لازرش به احکام میخوره، لازرش به سلطانی میخوره، به این دو تا مدلول تفکیک قائل شد. الان مجموعه در این 100 سال اخیر ما در حوزه ما در سر کلمه لازر و لازرار این بحث دیگه هم مطرح شده، حالا غیر از اون بحثای اصلیش. دقت فرمودید، اون وقت دقت اگر بکنیم، اون وقت این نکته اساسی، خب ما اینا هم احکام تو خود قرآن داریم، خب تو سازوکار اونها چطور میشه؟ حالا توی سه تا تو سازوکارش آمد که لازرار، لا تزار روحانه، لا تزار والدتون، این اینجا معنای حدیث روشن میشه. پیغمبر که فهمود لازرار و لازرار، این رو آورد برای کل احکام دیگه، روش ما هم که معلومه، یک چیزی در فرائض در فریضه است، یک چیزی رو پیغمبر سنت هم یک مقدارش اینجوریه که در قرآن یک مورد یا دو مورد هست، در سنت میاد توسعه میده. ما خواهر و مادر رضایی رو در قرآن داریم، لیکن یحرم من الرضا ما یحرم النسب در سنت. ما این سازوکار اجرایی رو در سه تا حکم دیدیم، البته عرض کردم لا تمسکون ضرار هم داریم، نه اینی که لا ضرار آمد، و عجیبم هست که روی لا ضرار رفته، لا تزار روحنه، لا تزار والدتون به ولده ها، ولا یضار کاتبه. عرض کردم در زمان نزول قرآن اگر میخواستن معنای الحاق ضرر به دیگری برسن، باب مفاعله میبردن، اما در همون مدینه زمان امام صادق باب افعال ازره میگفتن. الان هم عربا ازره میگن، اصلا که شما در مجله میسین زاره فلانه نمیفهمن درسته چودی میشه زاره یعنی چی. الان کلمه ازره باب افعال به کار میبرن، که ما عرض کردیم گاهی لغت حتی حیاتش هم به زمان عوض میشه. در زمان نزول قرآن ازره نیست، زاره است. اما در زمان روایت اهل من اضر به طریق المسلمین، این الحاق ضرر رو با ماده باب افعال به کار بردن. پس بنابراین تا اینجا روشن شد که این نظام یک نظام قانونی است، حتی این بخش که سازوکارهای اجرایی هم باشه توش ملاحظه شده. این سازوکارهای اجرایی که یکی از نکات بسیار مهمش ایزا و اذیت و مزایقه و کمبود و کمی، چون ضرر معنی کمیه، حرج معنی فشار نفس و حالت ناراحتی روانی و ایناست، این دوتا با هم، این دوتا رو شارع مقدس در سه مورد به این بعد از حکم آمده. در سنت پیغمبر اکرم کلی آمد لا ضرر و لا ضرار، که لذا این میاد برای کل احکام، این فرق بینه. ولذا ما عرض کردیم در بعض روایات ما داره که مسئله تفویض الی رسول الله از خصائص این دینه، درست هم هست. تو بعض از روایات داره که خداوند در شب معراج، در شب مثلا مبعث، تمام مصالح امت رو تا روز قیامت در رسول الله واضح کرد، ولذا اجازه تفویض به رسول الله داده شد، اجازه تشریع فوض الی نبیه، این تشریع رو به رسول الله. این طور شد. اون چی که در وحی الهی بود اون سه مورد بود، اون چی که در سنن پیغمبر بود، البته پیغمبر خب آینه وحی بود، فهم اضافه کردن پیغمبر، فرمودن لا زر و لا ضرار، که ما در بحث اصول هم دیروز عرض کردیم از قرن دوم سالهای 134 یک فعل اسلام بهش اضافه شد. و من کرارن عرض کردم در کتب حدیث چه ما چه اهل سنت و در کتب لغت بیشتر لا ضرر و لا ضرار مطرحه، در کتب فقه بیشتر لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام مطرحه، چون این ماده قانونی بهتری فی الاسلام، این تعبیر قانونی روشن‌تره، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. پس در حقیقت این لا تزار روحونه وضعش روشن شد، لا تزار، و اون نکته فنی هم روشن شد، و اون که این شریعت حالت نظام داره، مطالبی رو که جعل میکنه میگه نما این باید سازوکارهای مناسبی رو انجام بده تا این عمل در خارج محقق بشه. و صلی الله علی محمد. یک کلمه هم در